با نام او و با سلام. دیروز غزل 385 رو یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر به روان را به چمن باز رسان. تا بیت چهارم هم مقابله کردیم و هم نقد و بررسی. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، چشم ها در جستجوی آن لعل یمانی. درباره لعل یمانی بسیار سخن گفتیم، معانی ایهامیش رو به عرض شما گرامیان رساندیم و عرض کردیم یکی دو دست نوشته چشم ها در طلب لعل یمانی ضبط کرده است که ضبط خوشی نیست به چند اعتبار. نخست پشتوانه ای ندارد. دیده ها 17 دست نوشته کهن تاییدش میکنه و از دیگر سوی دیده و در و شد در پایان مصرع با یکدیگر هم آوایی و هم حروفی دارن. طی طلب نیز به گونه ای آواش با حرف د، ت و د بسیار به یکدیگر نزدیکند. این هم حروفی ها و این هم آوایی ها مصرع رو خوش ملودی تر میکنه. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد یارب، ای خدا آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. این مصرع نیز به سه شیوه ضبط شده است که به عرض دوستان گرامی برسانیم. نخست کوکب رخشان. کوکب رخشان 25 نسخه خطی پشتوانشه. 10 دست نوشته کهن کوکب میمون. کوکب به معنی ستاره، میمون به معنی خوشیمن و فرخنده. 6 دست نوشته دیگر گوهر رخشان. در نتیجه 25 پشتوانه کوکب رخشان، 10 دست نوشته کوکب میمون و 6 نسخه کهن گوهر رخشان ضبط کرده است. کهن‌ترین نسخه‌ای که گوهر رخشان ضبط کرده نسخه 824 قمری و 825 قمری است، اما کهن‌ترین نسخه‌ای که کوکب میمون ضبط کرده نسخه 813 قمری است، یعنی نسخه سلیمانیه ترکیه. خالی از لطف نیست که به عرض شما خوبان شنونده برسانیم که این نسخه های مصحح چاپی گوهر رخشان ضبط کردند. یا رب آن گوهر رخشان. کدامند آن نسخه ها؟ قدسی، حکیم، قاآنی، پنجاب و نسخه استاد جلالی ناینی و نذیر احمد. اما نسخه هایی که کوکب میمون ضبط کردند فقط نسخه چاپی دکتر اکبر بهروز و رشید ایوزی در سال 1356 خورشیدی دانشگاه تبریز. اما بقیه دست نوشته ها به اتفاق کوکب رخشان ضبط کردند، یعنی نسخه های چاپی غنی قزوینی، استاد خانلری، پژمان بختیاری و نیز استاد جلالی ناینی و نورانی وصال، استاد سایه. در نتیجه کوکب رخشان با 25 پشتوانه هم در خور است و هم پرپشتوانه است و هم نسخه های دور و دیری این ضبط را تایید می کند و از دیگر سوی با مفردات بیت کوکب رخشان تناسب چشمگیری دارد. و اما کوکب رخشان همان ستاره سهیل است، زیرا این ستاره از سوی یمن در واقع بر می آمده و می دمیده. این ستاره کاروانیان رو هدایت می کرده در شبان تیره و در بیابان. از این منظر آن رو ستاره خوشیومن می دانستند و می پنداشتند و تو گویی که دیری نمی پاییده، اما کوکب رخشان را می توان به ستاره شعرای یمانی و ستاره شعرای شامی نیز تعبیر کرد، زیرا در ادب پارسی هم شعرای یمانی به تکرار دیده می شود و هم شعرای شامی. این ستارگان مسافران گم شده رو در بیابان هدایت می کردند و رهنمون می شدند. اما مفهوم این مصرع یارب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان، آن شعرای یمانی را، آن ستاره سهیل را، آن ستاره‌ای که جان و دل را روشن می کند به یمن باز رسان. از آنجا که عرض کردیم این ستاره از سوی یمن برمی دمیده، پیشینیان این گونه می پنداشتند که این ستاره از یمن برمی خواسته. در نتیجه اینکه آن کوکب رخشان از منظر درخشندگی محبوب و ممدوح به کوکب رخشان و درخشان مانند شده و اما اینکه به یمن او را باز رساند تناسبش با شعرای یمانی است. یمن در این غزل کجاست؟ استعاره از سرزمین محبوب. در نتیجه ختن و چمن در بیت مطلع و نیز یمن در همین بیت استعاره از سرزمین شاعر و موطن اوست که پیوسته چشم به راه تا محبوب و یا ممدوحش به سرزمین بازگرده. خالی از لطف نیست اگر عرض کنم یمانی سه بار در دیوان خواجه به کار رفته، اما لعل یمانی تنها یک بار. سنگ و گل، سنگ و گل را، سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. نفس رحمان به نیل اجدو نفس الرحمن من جانب یمن، نفس رحمان رو از سوی یمن استشمام می کنن. پس می بینیم باد یمانی، لعل یمانی، اینها به گونه ای اشاره بدین خبر بسیار معروف نیز دارن. و پیش از این گفتیم لعل یمانی می تواند آن لب و دهانی باشد که سخنانی میگوید که از آن سخنان میتوان استشمام کرد نفس رحمانی را. سخن دیگران که یمن نیز در دیوان خواجه سه بار به کار رفته، اما برای آن که دوستان نوجوانم در هنگام خواندن یمن با یوم رو خلط نکنند و در هم نیامیزند، این نکته را نیز بگویم که یمن به معنی فرخندگی، مبارکی، 15 بار در دیوان خواجه به کار رفته. مباد که ما یمن را با یمن و یمن را با یمن در هم بیامیزیم. همینجا این نکته را نیز عرض کنم، یمن و یمن نیز میتواند به گونه آرایه جناس باشد. چه نوع جناسی؟ انواع جناس رو از آغاز تا امروز و تفاوتهای آن را به عرض شما خوبان شنونده رساندیم. جناسی که یعنی دو واژه‌ای که دقیقاً همانند همند ولی اعرابشون فرق میکنه، یمن و یمن. به این نوع جناس، جناس ناقص میگفتیم. اما بیتی را می‌خوانیم که یمن را در خود جای داده باشد. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. بی لطف نیست اگر بگوییم یمین نیز در دیوان خواجه سه بار به کار رفته. و اما بیت پنجم: برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. این بیت تقریبا مهم، شرحش دقیق میباید باشه. این طایر کدام طایر است؟ در آغاز بیت مطلع با یارب آغاز شده و بارها یارب تکرار شده. حال در آغاز بیت پنجم میخوانیم برو ای طایر، بی آن که بدانیم و پیش از این مقدمه زمینه برای طایری نیامده که ما بدانیم طایر کدام طایر است. برو ای طایر میمون همایون آثار. این بیت ابیاتی رو از منظومه جاودانه شیخ نیشابور فریدالدین عطار فرایاد میاره در منطق طیر. مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پی که هر وادی شده. ای به سر حد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق و طیر تو خوش. یا این گونه بخوانیم: ای به سر حد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق و طیر تو خوش. صاحب سر سلیمان آمدی، از تفاخر تاجور زان آمدی. دیو را در بند و زندان بازدار، تا سلیمان را تو باشی رازدار. دیو را وقتی که در زندان کنی، با سلیمان قصد شادروان کنی و نه شادروان. شادروان می دانیم ریشه پهلوی داره، چاتوروان همون چادر نیز از این واژه آمده. خیمگاه شادروان، خیمگاه سراپرده، با سلیمان قصد شادروان کنی. مرحبا ای هدهد. چرا هدهد؟ اینجا هدهد چه نقشی دارد؟ برای اینکه هدهد است که مرغان را به دیدار سیمرغ می‌برد. سیمرغ کدام است؟ آن موجود بینامونشان و ناشناخته، که چه تأویل زیبایی سیمرغ دارد. و حالا در این باره سخن بسیار باید بگوییم که این مرغان به سوی سیمرغ با هدهد رفتن چه نمادی داره. اساساً شاعرانی همانند عطار شاعرانی کاملاً سمبولیکن و خواسته منطق الطیر که در جای خود به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. برو ای طایر، هدهد است که به پیش عنقا می رود. عنقا کدام مرغ است؟ سیمرغ. برو ای طایر، که این منظومه نمادی است و جلوه است از اندیشه وحدت وجود. برو ای طایر میمون همایون آثار. در همایون هما نیز پنهان است، یا به گونه آشکار تناسب و تداعی اینجا به زیبایی جلوه‌گری کرده. ای هدهد میمون، ای هدهد فرخنده، ای هدهد فرخنده‌ای که اثر باز میمون و فرخنده است. آثارت همین گونه خوشیمن و فرح بخش است. پیش عنقا وقتی رفتی، سیمرغ هدهد است که مرغان را به سوی سیمرغ رهنمون می شود. سخن زاغ و زغن را نیز باز رسان. زاغ و زغن در طبیعت نماد پرندگان یا نماد به تعبیری صحیح تر انسانهای تهی‌دست، انسانهای فرودست و نه پست و نه فرومایه، که پاره از شارحان این گونه پست و هرگز زاق و زقن نیز جلوه‌ای از طبیعت است. زاق و زقن نماد انسانهای بیمایه تهی‌دست فرودست بیچیز فقیر بیقدر به شمار می آیند. مقصود خواجه از زاق و زغن اینجا خود اوست. می گوید ای هدهد فرخنده همایون آثار، وقتی پیش سیمرغ رفتی سخن این زاق و زغن بیقدر و بینوا را نیز برسان، شرح حال مرو نیز به پیشگاه سیمرغ بازگوی. میان طایر و همای و عنقا و زاق و زغن تناسب روشنی است، زیرا در همایون همای به گونه ای تداعی می شود، هما نیز با طایر و عنقا خب طبیعی است که تناسب دارد و در شرح آرایه ها به تفصیل درباره آن، درباره ایهام تدائی، ایهام تناسب، ایهام تضاد به تفصیل سخن خواهیم گفت. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات. مقصودمون اینه، حرف اساساً اینه. حالا که رفتی به پیشگاه سیمرغ بار یافتی، ما بی وجود تو هرگز زندگی نمیخواهیم. حیات به معنی زندگانی است. ای هدهد وقتی به پیشگاه عنقا و یا سیمرغ بار یافتی سخن این زاق و زغن فرو دست بیقدر را این گونه روایت کن که ما بی وجود تو و بی تو اساساً زندگی را بر نمی تابیم. بشنو ای پیک، حتما دوستان نخوانند پیک خبرگیر. پیک خبرگیر بی هیچ تردیدی خطای مسلم است. نه این است که معنی ندارد، اما خطاست و حالا به تفصیل عرض میکنم چرا خطاست. بشنو ای پیک، هدهد مگر پیک نبود؟ هدهد همان پیکیست که به سوی عنقا و سیمرغ می رود و گسیر می شود. ای پیک، ای هدهد، بشنو ای پیک، خبر بگیر و سخن رو بار دیگر برسان. ما اگر بگوییم هدهد خبرگیر، تفصیل بی موردی است، توصیف بی معنایی است، یا پیک خبرگیر بی معناست. اگر کسی هم خوانده است خوش نخوانده است. این یک دلیل برای اینکه خبرگیر را به پیک نیفزاییم، بر پیک نیفزاییم. دو دیگر اگر این گونه بخوانیم، بشنو ای پیک خبرگیر رو، این واو، این حرف ربط اینجا چه میخواهد؟ ای پیک خبرگیر رو، ببینید حالا به گونه دیگر بخوانیم، بشنو ای پیک خبرگیر و خبر باز رسان. میبینیم که هیچ لطفی ندارد. بشنو ای پیک، خبر بگیر از عنقا و سخن را و یا پاسخ سخن رو بار دیگر به ما بازگردان. پس تردید نمی کنیم که پیک خبرگیر به سه اعتبار ضبط درستی نیست و سزاوار است که میان پیک و خبرگیر فاصله بیفکنیم. اما طایر در بیت پنج، طایر 16 بار در دیوان خواجه به کار رفته، میمون، میمون به معنی فرخنده نیز 5 بار، همایون نیز 5 بار، از قضا زاغ 5 بار، زغن نیز 5 بار. فهرستی را که بنده به پیشگاه شما خوبان عرض می کنم همه آثار خواجه رو در بر می گیرم. بنده این فهرست ها رو دقیق انجام دادم، یعنی رباعی ها را، قطعه ها را و قصیده ها را، حتی غزل هایی را که در پاره ای از دست نوشته ها روایت نشده است نیز تمام واژگان رو فهرست کردم. فهرستی که بنده به پیشگاه شما خوبان عرض می کنم اختصاص به غزل ها ندارد. اگر این گونه باشد فهرست درستی نیست. بنده تمام آثار خواجه را، مفرداتش را فهرست کردم. از این منظر به شما خوبان عرض می کنم که هما به عنوان مثال در سراسر دیوان خواجه 12 بار به کار رفته است. شاید فهرست نگاران دیگر 8 بار بفرمایند، اما این شامل همه آثار خواجه 8 بار نمی شود. در نتیجه عنقا 6 بار، میمون 5 بار، همایون 5 بار، زاغ 5 بار، زغن نیز 5 بار، هما نیز 12 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. واژه ختن رو فراموش کردم، 11 بار، و کلمه وطن 9 بار. سرو صحی چه؟ سرو صحی 3 بار این ترکیب بر روی هم به کار رفته است، اما صحی به تنهایی 14 بار. پس از بیت ششم سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، اساساً زندگی را بی تو نمی خواهیم، نمی پذیریم. آن که بودی وطنش دیده حافظ، بودی یعنی می بود. ما بسیار دیده ایم که می استمراری از آغاز فعل تبدیل به یه می شود، به پایان فعل می رود. بودی یعنی می بود، خوردی یعنی می خورد. همیشه این فعلها دوم شخص مفرد نیست. آن که بودی می بود پیوسته وطنش، جایگاهش بر روی دیده حافظ، او بر چشم من جای داشت، یارب ای خداوند به مرادش، به آرزویش، ز غریبی به وطن بازگردان. غریبی اساساً یعنی شهر بیگانه. درست است که غریبی حاصل مستر است، درست است که می فهمیم غریبی یعنی چه، یعنی غریب بودن، اما در بسیاری از مواقع به شهر بیگانه نیز اطلاق می شده است. به آرزویش، آنجا که غریب است، ناآشناست، کنایه به شهر غربت. به آرزویش، از غریبی و غربت به وطن، به سرزمینش باز رسان، برگردان، و حتما دوستان رسان نخوانند، سزاوار بخوانند، چونین بخوانند، رسان بخوانند، رفیق بخوانند. بسیار شنیده شده، حتی گویندگان عزیز صدا و سیما نیز پاره ای از واژگان رو به دقت روایت نمی کنند. کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل رو ضبط کرده به جای دیده حافظ، سینه حافظ روایت کرده، نسخه 813. آن که بودی وطنش سینه حافظ. طبیعی است که حرف اضافه اینجا متاسفانه ندارد، یعنی بر سینه حافظ، بر این متمم است. سینه و دیده در اینجا تردید نداریم که مفعول با واسطه است که ما به متمم تعبیر میکنیم. متاسفانه بی حرف اضافه به کار رفته است. آن که بودی وطنش بر دیده حافظ. در هر صورت باید عرض کنیم که در کهن‌ترین نسخه سینه ضبط کرده است. حالا می توان گفت مهر و محبتش در سینه حافظ جای داشت. که دل باشد. دو سه نکته از این غزل به خصوص نسخه بدلهای پاره از ابیات فرو ماند که فردا به تفصیل پیش از آن که آرایه ها رو خدمتتون عرض کنم آن نسخه بدلهای بسیار مهم را به پیشگاهتون توضیح خواهم داد، پس آنگاه به شرح آرایه های بسیار درخشان این غزل با شما گرامیان خواهیم پرداخت، زیرا ما آن هنگام که شرح و مقابله و نقد غزل به پایان می رسد به شرح صنایع بدیعی، حالا چه لفظی و چه معنوی، خواهیم پرداخت، یعنی از آغاز تا انجام غزل رو از منظر دانش بدیع و زیباشناختی شرح خواهیم کرد. تا فردا و خوش. یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو روان را به چمن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان، وان سهی سرو چمان را به چمن باز رسان، بخت پژمرده ما را به نسیمی بنواز، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان، دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یارب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان، سنگ و گل گشت عقیق از گذر گریه من، یارب آن گوهر رخشان به یمن باز رسان، دیدی ای طایر میمون که همای آزردن، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان، برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان، سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبر گیر و سخن باز رسان، آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان. Thank you.